أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تحلیل فعل انسان که یکی از حقایق وجودیه است، به این مطلب رسیدند که از جهت عقلی عقل موجودات رو از اون نظر که موجود است تحلیل میکنه و حالات و آثار وجودی آن را به دست می آورند. حال با تحلیل وجود انسان ما ببینیم که در فعل او به چه خصوصیتی می رسیم. فرمودند که ما از راه دیدن آثار اشیا، پیوه خود اشیا و اختلاف آثار، پیوه اختلاف خود اشیا از جهت نوعیت و مرتبه وجود میبریم و از طرفی حکم میکنیم که این وجودات مختلف آثار مختلف رو از خودشون ظهور میدهند و به انسان هم که میرسیم یک چنین حکمی رو برای انسان میکنیم. اون تا انسان دو گونه فعل دارند، دو گونه اثر دارند. بعضی از آثار انسان علم در ایجادش دخالت نداره، بلکه همزمان با علم ممکن است انجام بشود. این انسان به اون فعل هم علم داره، اما علمش دخالت در صدور اون کار نداره. در حقیقت گاهی بعضی از افعال انسان به مقتضای طبیعتشه، گاهی بعضی از افعال او که اینها از یک قسم هستند. به جهت اینکه ملکه بر آن پیدا کرده است از او تحقق پیدا میکنه، که در حقیقت این دسته از افعال یک جهت بیشتر بر آن منطبق نمی شود. این دسته از افعال را ما به عنوان افعال ارادی نمی توانیم بدانیم که احکام افعال ارادی را پیدا بکنیم. البته این طور نیست که حالا جبری باشه که در برابر ارادی، بلکه یا به مقتضای طبیعت است مثل تنفس برای انسان، یا از لوازم ملکه انسان است و یک امری مثل اینکه ملکه و سخن گفتن داره. خب این دیگه تأمل نمی کنه در چیدن حروف و کلمات، اصل سخن گفتن رو ها منظورشونه در اون مثالی که ایشون زدن. اما اگر یک کاری دارای دو جهت یا بیشتر باشه که انتخاب این کار به خاطر جهت خاصی باشد، که جهت دیگر مورد توجه نیست یا توجه به عدمش داره که نباشه، اینجا می شود فعل فعل اختیاری. اون جهتی که انسان فعلش را انتخاب می کنه که گفته می شود انتخاب، اون جهت کمالی است که موجود ارادی فعلی را که انتخاب می کنه به خاطر اون جهت که اون فعل کمالی از کمالات وجودش انتخاب میکنه، حالا کماله به جهت جسمانیتش یا به جهت اون نفسانیتش، حالا کمال کمال حقیقی باشد یا کمال تخیلی باشه، این خیال کرده است که کماله اما واقعا کمال نیست، اما به هر حال این عمل را به جهت این که دارای کمالیست انتخاب کرده، بر عدمش رجحان داده است. خب در این جهت میخوان که از نظر تحلیل عقلی فرقی نمی کنه که مرجح برای انتخاب فعل بر ترک از ناحیه توجه خودش باشد به آن امر کمالی که مرجح امر درونی باشه، یا مرجح امر بیرونی باشد اما چون این انتخاب کرده باز فعل فعل ارادی میشه، مثل اینکه کسی میاد او را می ترساند بر این که اگر این آب رو نخوری، این کار رو نکنی، فلان ضرر رو بهت می رساند. این انتخاب میکنه انجام را، میتونه انتخاب میکنه عدم انجام را به اون تهدید برسه، اما این رو انتخاب میکنه به خاطر مصالحی که در حقیقت باز هم یه انگیزه ای هست، اما به هر حال اون امر بیرونی بیشتر آمده است، رجحان داده جانب فعل را برتر. می فهمد این از جهت تحلیل عقلی فرقی بین این دوتا نمی کنه. بله در نظام اجتماعی، در اعتبارات عقلایی، احکام اعتباری بر هر یک مختلف مترتب می کنند. اونی که حالا میگه مکرهی نیست، مجبری نیست، در بیرون خودش انتخاب میکنه، اگر کار خوب باشه میگن مدحش میکنن، ثواب بهش میدن، اگر مجبری بیاد او را جبرش بکنه بر انجام کار خوب، این دیگه مدحش نمیکنه. خب او این در نظام اجتماعی ثواب و جزا و اینها هست، فعلا بحثه تحلیل فلسفی این نیست. پس یک وقت مطلبی را از جهت دقت عقلی ما بررسی میکنیم، یه حکمی داره، یه وقت در حیطه غیر دقت عقلی همون امر را بررسی میکنیم، یه حکم دیگه ای داره. اینها با همدیگه تنافی نداره ها. در ناحیه دقت عقلی چون بحث مدح و ثواب و اینها نیست، اینها از امور اعتباریه، عقل اصلا اینجا بحثی از این نداره. نه اینکه عقل میگه مدح نیست بلکه ذمه، نه مدح نه ذم. اینجا ما در دایره بحث ما بحثی از مدح و ذم نداریم، از دایره بحث ما خارجه. این در یه بحث دیگه ای درسته، پس هیچ کدوم دیگری را نفی نمی کنن. در حیطه شرع یا حیطه جامعه عقلایی این کار دارای مدح نیست، اون کار دارای مدح. والفعل الاداری ارادی و صادر و عن علم و ارادتین یعنی قسم و ثانیان الى قسمین. فعل ارادی که از روی علم و اراده تحقق پیدا میکنه که منشأش علم و اراده، عن علم یعنی علم منشأش. فعل ترجیح احد جانب الفعل و ترک، زیرا ترجیح یکی از دو طرف فعل و ترک اما مستندون الى نفس الفاعل من غیره یتأثر عن آخر کل جای لذی یتروا فی اکل خبز موجود انده. این فکر میکنه بینید که این مفید به حالش، حتی رجح ان یبغیهو. خب یه وقت میگه که من نمیخوام بخورم، گرسنگی میکشم نمیخورم چون مال غیره. بلای اکلهو لنهو کان مال غیر من غیر اذن منهو فتصرف. چون بحث رو ایشون عام مطرح میکنه، هم در حیطه شرع منطبق بشه هم در حیطه عقلا هر دوش. فانتخب الحفظ واختاره، حفظ خودش را انتخاب میکنه و اختیار میکنه. او رجح الاکل فاکله اختیارا. و اما ان یکون الترجیح و تعیین مستندا الی تأثیر الغیر کمن یجبره جبار علی فعل به تهدیده، تهدیدش میکنه به قتل او نحوهی. ففعله اجبارا من غیر ان یکون متعینا بانتخابه و اختیاره. این فعل با اختیار خودش تعین پیدا نکرده، با جبر مجبر تعین پیدا کرده بر ترک. بل قسم الاول یسمى فعلا اختیاریا و ثانی فعلا اجباریا. هذا و انت تجدو به جودت تأمل، شما اگر خوب تأمل بکنی میابی ان الفعل الاجباری و ان اسندناه الى اجبار المجبر، ما او را به اجبار مجبر تکیه مستندش کردیم. و انه هو الذی یجعل احد الطرفین محالا و ممتنعا به واسطه الاجبار، طرف ترک را یا فعل را او ممتنع کرده، میگه نمیتونی اون طرف رو انتخاب بکنی، این طرف رو. فلا یبقى للفاعل الا طرف واحد لکن الفعل الاجباری ایضا کالاختیاری لا یقع الا بعد ترجیح الفاعل المجبور جانب الفعل علی الترک، جانب الفعل و ترک رو جان میده. و این کان الذی یجبره هو المتسبب الی الفعل بوجه، گرچه اونی که جبرش کرده است او سبب شده به انجام، منتها سبب چی میگی؟ نه سبب غیر مباشره، سبب مباشر خودشه، انتخاب کرده. یه سبب مباشر داری یه سبب غیر مباشر، اینجا سبب غیر مباشر از نظر تحلیل عقلی. لکن الفعل ما لم یترجح به نظر الفاعل و این کان نظر او مستندا به وجه اجبار المجبر و تهدیدهی لم یقع. فعل مادامی که ترجح پیدا نکنه به نظر فاعل، گرچه نظرش هم مثلا به گونه ای به اجبار مجبور تهدیدش باشه، این واقع نمیشه. بل وجدان و صحیح شاهدون علی ذلک. اما هنا یظهر ان تقسیم الافعال الارادیه الى اختیاریت و جبریت لیس تقسیم حقیقیه، این تقسیم حقیقی نیست که دو نوع بشه، دو صنفه. افعال اختیاری دو صنف داره، یک فاعل غیر مباشر هم داره گاهی نداره. یونبئ المقسم الى نوعین، تقسیم حقیقی غیر حقیقی یعنی نوع درست کن نیست، تقسیم حقیقی نیست که نوع درست کنه. مختلفین به حسب ذات و الاسام. فإن الفعل الإرادي إنما يحتاج إلى تعيين وترجيح علمي، فعل إرادي نياز به تعيين علمي داره که يعين للفاعل مجرى فعله، که برای فاعل جریان محل جریان فعلش رو معین میکنه که این کار رو بخوای انجام بدی اینطوری باید انجام بدی. و هو فعل الاختیاری جبری علی حد انسوام. و اما ان ترجیح الفاعل فی احدهما مسند الی رسوله و فی آخر الی آخر، اینها فلا یوجب اختلاف نوعی. این دیگه اختلاف نوعی نمیاره، یعنی اختلاف آثار که آثار تکوینیش فرق بکنه، بحث آثار تکوینیه. الا ترا ان المستذل تحت حائطین، اونی که زیر یک سایه میره، دیواری میره، اذا شاهده ان الحائط یرید ان ینقض، خب این فرار میکنه. چرا؟ چون اینکه دیوار بیاد میمیره. حالا اگر نه، همین زیر دیوار نشسته، یه سرنزداری میاد، یا برو، از اینجا چه فرقی میکنه؟ این دیوار که میاد اینو میکشه، باید عدم کشش از برحال حبوط دیوار میره، اون هم همچنین اگر نره میکشته، از جهت ماهیت فرقی نمیکنه، هر دو بیرونیه. پس غرض این است که ما در نسبت دادن فعل به فاعل، خود فعل رو با همه شرایطش باید ملاحظه بکنیم. اون جنبه های اعتباریش یک مرحله دیگری خواهد بود. فخرج خائفاً، این عد فعله ها ذا اختیاری هست. و اما اذا حدده و جبارون و انه لو لم یقوم لهدم الحائط علی، فخرج خائفاً، عد فعله ها ذا اجباری هست من غیر فرعین بین الفعلین و ترجیحین اصلا غیر ان احد ترجیحین مسند الی اراده الجبار. خب فین قلت، آه همین فرق که یکیش دارای مد هست یکیش دارای مد نیست، همین فرق شما فهمن نه، این مد و عدم مد در حیطه اعتبارات عقلایی است، در حیطه تحلیل عقلی نسبت به واقعیات وجودی مد و عدم مد نمی گنجن. فین قلت کفا فرقا بین الفعلین ان الفعل الاختیاری یوافق فی صدورهی مصلحتن عند الفاعل، در فعل اختیاری با مصلحتی موافق از نزد فاعل، بها فعلون یترتب علیه المد و الذم و یتبعه السباب و لقاب الی غیر ذلک من آثار، و هذا بخلاف الفعل الاجباری فانه لا یترتب علیه شیء من ذلک. قلت الامر علی ما ذکر، بله این حرف درسته، اما این فرق فارق نیست در تحلیل عقلی. غیر ان هذه الاثار انما هي بحسب اعتبار العقلاء علام ما یوافق الکمال الاخیر الاجتماعی. عقلاء یک کمال اجتماعی رو خلاصه در نظر میگیرن، اگر کسی در طریق این کمال بود آثار مدح و ثواب و اجر و اینها رو مترتب میکنن، اگر نبود نه. علا ما یوافق الکمال الاختیاری فهی آثار اعتباریه غیر و حقیقیه، فلیس البحث عن الجبر والاختیار بحثا فلسفیا، بحث از جبر و اختیار از این جهتش، از این جهتش بحث فلسفی نیست، بحث اجتماعی میشوند، بحث مختلفی داره دیگه. هر مسئله بعضی از مباحث ممکنه بحث فلسفی داشته باشه، بحث اجتماعی هم داشته باشه، بعضی از مباحث بحث فلسفی داره بحث اجتماعی نداره، بعضی مباحث بحث اجتماعی صرف داره بحث عقلی نداره، عقل در اون حیطه نمیتونه تحلیلی داشته باشه. لان البحث الفلسفی انما ینال الموجودات الخارجیه و آثارها العینیه، بحث فلسفی شامل موجودات خارجی و آثار عینیش میشه. موجود فی الخارج چیست؟ چه آثاری داره؟ حالا این موجود هم از نفس باشد، مثل نفس انسانی، زو نفس، غیر زی نفس، یا موجودی فوق صاحب نفس، هر موجودی هم چه اثری بر آن مترتب میشه، آثار واقعی از غیر آثار واقعی که وهمی باشه، خلاصه در تعریف بحث عقلی آوردن دیگه، معرفت موجودات از موجود و تمییز آن از واقعیات و غیر واقعیات. و اما الامور المنتهیت الى انها الاعتبارات العقلائیه، اما اموری که منتهی میشه به اعتبارات گوناگون عقلایی، فلا ینالها بحث فلسفی، بحث فلسفی شامل آن نمیشوند. یعنی باعث اصولی و باعث فقهی، اینها در دایره بحث‌های خودش هست که اون موشکافی‌های عقلی در اونجا نمیاد، موازین خاص خودش رو داره. بحث‌های هستی شناسی اون موشکافی‌های دقیق خودش رو داره که هر چه ما دقت بیشتر بکنیم شناساییمون نسبت به هستی بیشتر خواهد شد. اونطوری که فلاسفه این راه رو رفتن، به هر حال در قرآن و سنت هم نسبت به معارف عقلی و اعتقادی دین یک چنین وظیفه‌ای برای ما معین شده است که انسان اگر توانایی دقت در مسائل عقلی را و هستی شناسی را دارد وارد بشه، اگر نداره نه. این بحث قضا و قدر که عرض کردی بحث سنگینیه. در بعضی از روایات از خطاب میکنن بحر مظلم، یک دریای تاریکی است، فلا تلجو، اصلا واردش نشید. بعضی جاها رو خودشون وارد میشن، همون روایاتشو که خوندیم. این معلوم شد مطلق نیست، برای اون کسی است که توانایی درک اینها رو نداره. یه درک ابتدایی از این مسائل رو اعتقاد اجمالی داشته باشه کافیه. حالا حقیقتش هم درک نکرد، آنچه که نزد خداست من معتقدم. اصل خدا را با استدلال خاص خودش میپذیره، بقیه مسائل رو به این نحو فروع اعتقادی رو با به گونه تعبد کافیه. اما اون کسانی که نه، توانایی درک حقایق رو دارند و می توانند با درک اون امور دقیق جلو مشکلات رو هم بگیرن، شبهات رو هم بگیرن، از اصل دین و معارف آن حمایت بکنه، میدان برشون باز است، راه رو خود حضرات باز گذاردند، کسانی را در این جهت پرورونده اند که در بعضی از مباحث عقلی فرمودن مثل چنین کسانی باید وارد بشن. بحث استدلال از راه حق برای اثبات حق در اون بحث باب استعاره الال امام در اصول کافی هست، روایت چهارمش که اون شخص شامی که میاد برای مناظره در امامت امام صادق علیه السلام، چند تا از اصحاب حضرت بودن، قیس ابن معاصر و حسام ابن سالم و مؤمن الطاق و اینها، دیدن حضرت هی بیرون رو نگاه میکنن منتظر کسی، بعد یعنی که حسام ابن حکم داره میاد، من ناصرون بیدهی، ناصرون بیدهی و لسانهی و قلبه، حضرت خوشحال شد. بعد اینا رو انداخت به جون این شامی یکی یکی، آخرش هم خوشام رو و درجه بندی کرد حضرت که تو با باطل میخوای حق رو اثبات بکنی، تو باطلت بیشتره. همینطور آخر سر فهمونن خوشام ابن حکم تو میپری و نمیفتی و شخصی مثل تو باید توی این مسائل وارد بشه، اما توجه داشته باش از خدای متعال هم کمک بگیر. به حال بعضی از روایات از مطالب توحیدی امام صادق علیه السلام به حسام میگه، حسام میگه من بعد از این مجلس با هر کسی که برخورد بکنم غالب میشن، مغلوب دیگه نمیشن. خب چنین کسانی داشتن حضرت علیهم السلام. بحث ها مختلفه، در بحث های فقهی هم برید سراغ این بزرگان، زکی ابن آدم، یونس ابن عبدالرحمن، زراره و امثال این بزرگان. فلا ینالها بحث فلسفی ولا یشملها برهان. هر جایی یک راهی داره، مباحث عقلی رو نمیشه با بحث‌های اعتباری حلش کرد، مباحث اعتباری رو نمیشه با بحث‌های برهانی حلش کرد. اینها هر کدام روش خاص داره، بر انسان روش شناسی داشته باشه. و امکانات معتبرتن پی بابا، بله در جای خودش معتبره، مؤثرتن اثرها، اثر خودش رو میذاره بحث‌های اعتباری، نه اینکه باطله. یعنی اعتباری در برابر حقیقی به این معنا، نه اینکه مسائل مسائل باطل باشه، نه. فالواجب ان نرد البحث المذبور من طریق آخر. خب حالا ما باید این بحث رو از راه دیگری به این وارد بشیم. فنقول خلاصه ایشون میخوان بفهمن که آقا هر ممکن حادثی، هر ممکن حادثی هست و نیاز به علت داره، و به هر حال علت باید منتهی به واجب بشود، یعنی یک علتی که وجودش دیگه واجبه، بلغیر نیست، از غیر نیامده. خب نسبت معلول به علت واجب، علت تامه یه نسبت است، نسبت معلول به علت غیر واجب یه نسبت دیگه است. ممکن است یک شی هر دو نسبت بهش حاکم بشه. ملاحظه علت تامه شی را بکنی، معلول وجودش حتمی میشه، دیگه راه فرار برای عدمش نیست. در نهایه عدم هم همچنین، اگه شیء معدوم شد معلوم شد علت تامه نیامده، عدمش حتمیه. اما وجود حتمی یا عدم حتمی به ذات نیست، بلغیره. وجود معلول که حتمی میشه به واسطه علت تامه است، علت تامه واجب به ذات است. عدمش که حتمی میشه اون هم باز بلغیره. معلول نه عدم را از خودش داره نه وجود را از خودش داره. خب همین امر که وجودش نسبت به این، اگر علت تامه یک چیز رو پنج تا دونستیم، پنج چیز علت تامه یک چیز، اگر این پنج را آمد این وجود این یک چیز حتمیه. خب در همین زمان نسبت این با هر یک از اینها به تنهایی یا با چهار تا جز یکی، این نسبت نسبت به امکان می شود. اگر یک معجونی یه دوایی میخواد یک اثری داشته باشه، اثر خاصی، از پنج ماده تشکیل میشه. خب اگر این پنج ماده آمد حتما این اثر مترتب میشه. اگر یکی آمد یا چهار تا آمد یکی نبود، این اثر مترتب نمیشه. خب در همین زمان نسبت این اثر به هر یک از اینها، تک تک اینها، نسبت چیه؟ بالامکانه. فعل انسان هم این چنینه، اگر شرایطش محقق شد، حالا هرچی بود، شرایط هرچی بود، اراده حق تعالی هم جز همین جا همینه. بنابر نظر ما که معلول به علت به ذات منتهی میشه، این میشه واجب. با اراده من نسبت به انجام، این میشه واجب. اما اگر یکی از اینها نبود، اراده حق بود من اراده نکردم، این واجب نیست. یعنی اراده حق به این است که فعل من با اراده هم انجام بشه، اراده هم نبود. خب از شرط مهمش تحقق پیدا نکرد، این فعل هم محقق نمیشه. پس حالا که این سخن گفتن داره انجام میشود، کشف میکنیم که علت تامش محقق است. لکن نسبت این سخن گفتن به من گوینده نسبت بالامکانه، چون من جزء علت هستم، به مجموعه شرایط همینجا همزمان به ضروره است. پس منافات نداره یک امری نسبت به یک شیء امری به ضروره باشه، این جبر باشه نسبت به علت تامه، نسبت به علت ناقصه به امکان و اختیار باشه. پس در این اختیار چیه؟ جبرم هست. لا جبر و تفیل اینجا روشن شد که جبر مطلق نه، که اراده من نباشه. اختیار مطلق که من بریده باشم از علت بذات واجب تعالی نه، هم جبر است نسبت به من اختیاریه، نسبت به این مجموعه جبری میشه. اگر حیثیات رو دقت نکنی مشکل میرسید. بنابراین شما از جهت بحث عقلی هم ما به لا جبر و لا تفویض میرسیم، همه بحث های ایشون همینه. اراده حق تعالی به این فعل بدون اراده من بله، جدای از اون به امکان بله. خب اگر بل امکانه تا امکان هست شی تحقق پیدا نمی کنه. در بحث دیگه افتن اگر شیعی وجودی پیدا می کنه کشف می کنیم علت تامه محقق شده. این تحلیل عقلیه که می گیم نسبت به احد اجزاء الاله بل امکانه، اما نسبت وجود چی؟ در تعریف علت گفتن علت تامه ما یجب معلول به وجوده و لا یجب وجوده به عدمه. اما در علت ناقصه هر دوش بل امکانه، هم وجوده هم عدمه. نه اگر اراده حق گفتیم هست یعنی اراده منم هست، منتها اگر من اراده نکردم کشف میکنیم که اراده حق تعالی هم تحقق پیدا نکرده، چون اراده صفت فعل است. غرض این است که اراده حق را فقط با فعل بسنجی بدون اراده من، این نسبت سنجی گفته شد بل امکانه که این گونه نیست، این گونه اصلا تحقق پیدا نمی کنه. بله تحلیل عقلیه. بله یعنی عقل میگه آنچه که موجود شد بالوجوب موجود شده است، آنچه که معدوم شده است بالوجوب معدوم شده است، یعنی عدمش ضروری است. هم دیگه از کردیم این چون علت تامش نیست، پس ممکن الوجود این گونه است. این ضرورت منافات نداره که یه امکانی هم در ذهن باشن، اما امکان وجود آور نیست. صحبت اینه اگه شیئی امکان تنها داشت به صرف امکان تحقق پیدا نمی کنه، مگر اینکه همه شرایط خلاصه وجود موجود باشه. فل بله فرقول لا شک ان کل ممکن ف
حادث مفتقر الى علت و الحکم ثابت من طریق برهان، این حکم از طریق برهان ثابت روشن. ولا شک ایضا ان الشیء ما لم یجب لم یوجب، همین که عرض کردم شیء تا وقتی که واجب نشه موجود، وجودش موجود نمیشه. یعنی چی؟ اینو حالا بعضی دوستان که بحث عقلی نخوندن یه توضیح بدن. یعنی به این معنا که عقل وقتی که معلول رو میبینه حکم میکنه که تمام علت تامه بالا سرشه، تمام اجزای علت وجودیش هست. از این معنا این تعبیر شده مالم یجب. این ما مای زمانی نیست دا که زمانا اول وجود بیاد بعد وجود، نه، اینجا ترتیب عقلی است. یعنی عقل حکم میکنه از جهت وجود پیدا کردن معلول باید اون انهای عدمش از بین بره، اون چیزایی که عدم معلول رو ایجاب میکنه از بین بره، یعنی اون چیزایی که وجود را میآورد باشه. پس این تحلیل عقلی است و در رتبه عقلی مطرح می شود که عقل معلول رو میبینه از وجود معلول، چون از خودش چیزی نداره معلول، کشف میکنه اینکه دارد از علت هست. پس علتش هست کدوم؟ علت، علت ناقصه یا علت تامه؟ علت تامه. از وجود علت تامه چی کشف میکنه؟ میگه این علت تامه واجب به ذات هست. این واجب به ذات وجود معلول را خواسته است حتما. این حتمیت وجود معلول میشود حتمیت بالغیر، مالم یجب وجوب بالغیر، که اینم ترتب عقلی است نه ترتب زمانی، که اول در یک زمانی واجب بشه بعد موجود بشه. نه، بین وجود علت تامه و معلولش فاصله زمانی نیست. خب از همینجا ترتب رو اثبات میکنه. میبینید حرکت دست و حرکت کلید مثلا، بین حرکت دست و حرکت کلید هیچ فاصله زمانی نیست، از نظر هم عقلی هم از نظر ادبی هم میگیم تحرکت الید فتحرک المفتاح، ترتب اینطوری بیان میکنی. عکسش رو عقلا و ادبا محال میدونی که بگیم تحرک المفتاح فتحرکت الید. درسته؟ خب از همین ما انتظار میکنیم که این حرکت کلید قبل از حرکت رتبتاً وجود پیدا کرد، یعنی همه شرایط حرکت تحقق پیدا کرده، نه این تحقق پیدا کرده، شرایط تحقق پیدا کرده، اینم تحقق پیدا کرده. از شیء ما لم یتعین طرف وجودهی به معینه، شیء تا وقتی که طرف وجودش به یک معینی معین نشود، تعیین کننده معین نشه، کان نسبته الى الوجود والعدم بالسبیه، نسبتش به وجود عدم بالسبیه، ولی اون که چهار تا علت هم باشه اما یکی مونده اون اثره نمیاد. دیگه اگه اون یکی هم آمد من میام حتما، تا وقتی اون نیامده نه من وجودم با عدمم مساویه. فلا وجد الشیء و کذالک، حالا اگر شیء موجود بشه در حالی که این گونه است، یعنی نسبتش به وجود عدم الاستباه، حالا چی میشه؟ این تجزیه بلا مرجعه میشه، این خود به خود وجودش رو جان پیدا کرده، خودش رو جان داده، خودش که ندارد خودش رو جان داده بر خودش، این خلاف فرضه. فرض است این مفتقره، فقیره، فقیر نداره، مرجح نمیتونه خودش باشه. ولو وجد الشیء و هو کذالک، که نسبتش به وجود عدم علی السریه است، لم یکن مفتقر الی علتین، مفتقر نخواهد بود و هزا خلاف الفرد والی که مفتقر است ذاتن. فاذا فرض وجود الشيء کان متصفا بالضروره، مادام موجود این ضرورتش ضرورت چی میشه؟ بالغیر میشه. این تا وقتی موجوده، این تا وقتی که علت تامه بالاتر میشه، چون وجودش فقیره، وجود فقری داره، وجود فقری حکم میکنه علت باید بالاترش باشه، نمیشه معلول موجود باشه علت بالاترش نباشه. اون یه بحث دیگه که معلول حدوثاً و بقاءاً علت بالاترشه. فیضا فرض وجود و شیء کان متصفاً به ضروره مادام موجودن، و هذه الضروره این ضرورت از خودش به دست آورده، نه از علتش گرفته. انما اکتسبها ها من ناحیت لله. فاذا اخذنا دار الوجود به اجمعها، خب اگر ما هستی را این گونه بگیریم، همه فقیر، کانت کسلسلت معلفت، مثل یک زنجیره معلفه از حلقاتی که مترتب است، متوالی است، کلها واجبت الوجود، همه چون موجودن وجودشون واجبه، اما چون فقیرن وجوب بالغیر دارن، وجوب به ذات ندارن، تکه میکنن به وجوب به ذات که واجب الوجود به ذات باشن. ولا موقع امر ممکن الوجود فی هذه السلسله، امر ممکن الوجود این چیزی که وجود و عدمش مساوی باشه، نه این موجود شده، پس وجودش ضروری است، ذرات بالغیر هم داره، این ذرات بالغیر هم به ذرات به ذات تکه میکنه. ثم نقول هذه نسبت الوجودیه انما تنشأ عن نسبت المعلول الى علتها تامت البسیطه، این نسبت وجودی که برای وجودی که برای معلول است از نسبت معلول به علت تامه بسیط یا مرکب، چون برای علت تامه بسیط است نسبت معلول ها فرق میکنه. اول معلولی که ساده شده است از واجب تعالی، فقط ذات واجب لازم داره برای تحققش، معلول های بعد اونها واسطه یا اسباب لازم دارن، شرایط لازم دارن. من اول مرکبه من امور کثیره، حالا امور کثیره مثل علل چهارگانه، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری و شرایط و المعدات، که اینا مربوط به موجود مادی میشه، موجود مادی این چیزها رو لازم دارن. و اما اذا نسب المعلول المذکور الى بعض اجزاء العله او الى شيء اخر لو فرض، اگر فرض بشه، کانت النسبه نسبتا امکانه به ضروره، این نسبت این چه نسبت امکان، بداهتا انه لو کانت به ضروره، اگر این نسبت به بعضی به ضرورت باشد، کانت العله التامه وجودها مستقلا عن، دیگه این به علت دارمن نیاز نداره، با همین یکی کافیه، با همین یکی هم حتمی میشه وجوده، پس فرض علت تامه دیگه بی خوده، در حقیقت علت تامه این میشه نه این مجموع. و هیه علتون تامه، ولی که علت تامه علت تامه است، هزا خلاف الفهم. پس میفهمد که ففی نظام عالم طبیعی، نظامان نظام الضروره و نظام الامکان، هر دو با هم است. فنظام الضروره منبسطون علل علل تامه و معلولاتها، پخش است بر علت تامه و شامل علت تامه و معلولش میشه. ولا یوجد بین اجزای هذا النظام امر امکانی، البته یعنی مجموعه علت تامه و معلول تو اینجا امر امکانی نداریم، یا واجب به ذات است یا واجب بالغیر، علت تامه واجب به ذات، این معلول واجب بالغیر. لا ذاتون ولا فعل ذاته، نه ذات امکانی داریم نه فعل ذات امکانی. و نظام امکان منبسطون علی الماده، اما نظام امکان بر ماده و صورتی که در قوه ماده است، صورت مادیه، صورت نباتیه، صورت جمادیه، صورت حیوانیه و امثال اینها، التي في قوة المادة التلبس بها، که ماده میتواند آنها را دارا بشوند، این عالم ماده این صور گوناگون را دارا میشوند. والآثار التي يمكن أن تقبلها. خب فإذا فرضت فرضت فعلا من افعال الانسان اختیاریه، وقتی یک فعل اختیاری رو از انسان شما نگاه بکنید و نسبتها الى تمام علتها و هی ال و الانسان ال اراده وجود ماده قابل تحقق شرایط مکانی زمانی و ارتفاع موانع و بل جمله کل ما یحتاج الى الفعل فی وجوده و من جمله ذات واجب و اراده اش کان الفعل واجبا ضروریا و اذا نصب الى الانسان فقط و من المعلوم انه جزء من اجزاء التامه کانت نسبته بالامکان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.